کویت وارد بازی شده، قطر، هر سه دارن به سوریه کمک میکنن و گمان من این است که اگر اسرائیل واقعا جدی باشه و آقای اولمرت صادقانه در این بازی جلو بره، سوریه مسلم بهترین شریک برای اسرائیل خواهد بود و از جمهوری اسلامی هم جدا خواهد شد.
صلح سوریه اسرائیل تلاش در راه برای یک همچین هدفی رایس در لبنان هست، یه سنگر دیگه رو در روی با آمریکا اونطور که تهران میگه از دست تهران گرفته میشه. از طرف دیگه پولهای ایران از انگلیس یا از اروپا منتقل میشه، گوردون براون تحریمهای جدیدی رو اعلام میکنه. همه اینا رو بغل هم بذاریم آقای سازگارا، بحران وسیع‌تری در ارتباط با ایران در راهه.
به این لیست شما چند تا چیز دیگر هم بعد اضافه کرد، درست کنار هم میذارید. یکم عراقه، مسائل در عراق هم این چند روز پیچ و تاب خورده، یعنی بحث پیمان امنیتی عراق با آمریکا جدیه و علارغم اینکه مقامات ایران جا خوردن، فکر میکردن که مثلا این تمثیلی که همیشه داشتن امریکا در باطلاق عراق گیر کرده و دیدم آقای لاریجانی یک حرف غیر مدبرانه ای زده بود به عنوان رئیس مجلس کشور در جمع سالگرد به اصطلاح شهدای هیات های مختلفه، ایشون گفته بود که ما آمریکا رو در عراق زمینگیر کردیم. این حرف یعنی پذیرفتن همه چیزایی که تا الان به ایران میگفتن. و این جلسه ای هم که آقای چالنگی در عراق گروه های مخالف دولت گذاشتند، گروه های مختلف سنی و حتی شیعه هم توش بودن،
3 میلیون شیعه امضا کردن.
بله،
دخالت ایران،
دخالت ایران رو، و بعد هم مطرح کردن که مجاهدین خلق رو باید باهاش مثلا رابطه گرفت آورد بیرون، مثل یک دشنه در پهلوی ایران از اون جوابای هویی که به های ایران میدن به دلیل دخالتی که معتقدن ایران در عراق میکنه. و موضع آیت الله سیستانی به نظر من علارغم دروغ هایی که دو بار کیهان گفت از قول آقای سیستانی و دفتر آقای سیستانی هر دو بار تکذیب کرد، موضع آقای سیستانی هم یک موضعی است که به هیچ وجه نمیخواد که امریکایی ها رو برنجونه و به دلیل اینکه حالا یک مقداری هم دست زیر سنگ ایران، انبالی در ایران داره، دستگاه ایشون و دامادشون در ایران هستن، اینها سعی میکنه ایران رو هم داشته باشه، سپاه مهدی رو هم نرنجونه، ولی موضعی گرفته که در واقع پشتیبانی از روندی است که دولت عراق میکنه. من مجموع اینها رو میخوام بگم که در عراق هم ماجرا به سمتی داره میره که ایران رو خیلی خیلی داره میبره به یک جای باریکی که باید دیگه تصمیم میگیره.
خیلی زیاد از اخبار
بله.
جاسوس های متهم اصلا ایران در بحرینی که در عربستان دستگیر کردن
و امروز هم های چالنگی در یکی از کمیته های سنای امریکا، سنایی که اکثریتش دموکرات ها هستن، طرح بسیار تندی مطرح شده که اگر تصویب بشه در سنا، من حتی بعید نمیدونم انقدر تنده علیه ایران که حتی آقای بوش که معروف به تندروی علیه ایران احتمال داره بعضی هاشو امضا نکنه و جلوی سنا بیسته. اگر این تصویب بشه از سنای دموکرات این بیاد بیرون، به شدت ایران رو تحت فشار قرار خواهد. حالا مجموع اینها رو که شما کنار هم بگذارید، به نظر من فشار روی ایران داره افزایش پیدا میکنه. کارت های منطقه‌ای ایران رو مثل همین داستان حماس، حزب الله لبنان، عراق دارن مثل یک شطرنج باز در واقع دیگران به خصوص امریکایی‌ها پشت همه اینا نشستن دارن بازی میکنن و این مهره ها رو یا آچمز میکنن به اصطلاح شطرنج بازا، یا دارن که بی اثرشون میکنن کنار میگذارن. و همزمان بعد از سفر اروپایی آقای بوش فشار روی ایران رو افزایش داد. فشار روی ایران رو الان صحبت از اینه که اداره خزانه داری امریکا بعد از مانورهای مفصل و نسبتاً موفقیت آمیزی که در زمینه فشار روی سیستم بانکی ایران داشته، بره به سراغ فشار روی واردات بنزین به ایران. 60% بنزین مصرفی کشور ما وارداتیه و این روزها باز در واشنگتن به طور جدی مطرح شده. ایران البته با توجه به اینکه احساس کرده 27 کشور اروپایی ممکن است به تحریم بانکی ایران بپیوندند و آنچنان که پیش بینی هم میشد تو همین برنامه هم گفتیم فشار اول روی بانک ملی ایران اومده و آقای براون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد شعب بانک ملی رو مشغول شدن، از انگلیس شروع شده، احتمالاً هامبورگ و پاریس هم بهش میپیونده و تعطیل بکنن. بحث بانک مرکزی ایران هم چون هست، ایران پول خودش رو بیش از 70 میلیارد دلار پول رو از اروپا تبدیل به طلا و سهام کرده و بخشش هم به بانک‌های آسیا جنوب شرقی منتقل کرده. البته دولت ایران انکار کرد این رو، اما در محافل مالی به شدت این مطرح شد که باز به نظر من تبدیل ذخایر ارزی ما به طلا و سهام کار ریسکی است که ممکن است که خسارت‌های بزرگی به ما بزنه.
یعنی بحران وسیع‌تری در راه.
حتما مشکل در واقع فشار روی ایران، به نظرم برگردیم به این نقطه، بسته پیشنهادی رو که به ایران آقای سولانا برد، اون هفته صحبت میکردیم، این بسته ایران دنیا منتظر بود ببینه ایران چی میگه. ایران البته گفته من حالا دارم بررسی میکنم بعدن نظرم میگم، اما همینقدر که آقای الهام سخنگوی دولت ایران جواب نهی در واقع داد، بلافاصله دنیا بول گرفتن و همه گفتن که ایران جواب رد داد و آقای بوش زودتر از همه در اروپا گفت که من حتی به این فکر افتادم، چون این بسته پیشنهادی خیلی بسته شلی هم هست، یعنی خداییش حرفای کشدار و دو پهلوی توش مطرحه، از همون آب نبات کشی که آقای لاریجانی موقع میگفت به ما دارن میدن مقابل مروارید، از اون آب نبات هم بسته تره. بنابراین به نظر من این رد شدن بسته پیشنهادی توسط ایران زمینه ساز اینیست که مجموعاً فشار بیشتر و همه جانبه تری رو به ایران دارن میارن.
آقای نوری‌زاده، صحبت عراق شد، اون چی که در الاماره گذشت و اون چی که تحولات در واقع روز چهارشنبه در عراق، از جمله اون چی که در پارلمان عراق در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران گفته شد، تعبیر و تفسیر شما رو میشنم، چه هدفهایی دنبال؟
اولا آقای چالنگی اجازه بدید من اینجا یادی بکنم از اون عزیزانی که در 30 خرداد بعد از 30 خرداد کشته شدن. به هر حال خیلی از اون از مجاهدین بودن، جوانان مجاهد بودن، و همینطور یادی از سعید سلطانپور که در 31 خرداد سال 60 از عروسیش بردنش و به قتل رسوندنش، یاد اونها رو بکنم. و بعد بگم در پارلمان عراق بسیاری از نمایندگان گزارشی دادن از همکاری‌های مجاهدین با رژیم صدام حسین در سرکوبی انتفاضه جنوب و انتفاضه کردهای عراق، و خواستار این شدن که این سازمان از عراق اخراج بشه. همزمان آقای صالح مطلق و چند تن از نمایندگان سنی مذهب، اینهایی که با جمهوری اسلامی خیلی مخالفن، توضیح دادن، حتی آقای طارق هاشمی و دیگران، که آقا ما اگر میگوییم که مجاهدین به اصطلاح باید از عراق بیرون برن یا عده میان تاییدش میکنن، دلیل بر این نیست که ما با مجاهدین یا ضد مجاهدین، ما خواستار قطع عملیات جمهوری اسلامی در عراق هستیم. مجاهدین ماترکی است که ما از رژیم پیشین به ما رسیده و یه تعامل انسانی باید باش کرد. این خیلی درسته، جمهوری اسلامی مدعی است آمریکا از مجاهدین حمایت میکنه، چون این نیست. آمریکا به عنوان یه دولت مسئول اولا مجاهدین رو به عنوان یه سازمان تروریستی میشناسه، و بعد در برابر 3000 یا 4000 انسانی که جوانی و زندگی و هستیشون رو باختن و در اون اردوگاه اشرفن، آمریکا چیکار باید میکرد؟ باید روشون بمب میریخت؟ باید دستگیرشون میکرد؟ تحویل جمهوری اسلامی میداد؟ آیا در ایران یه رژیم مسئوله که بهش اعتماد کرد؟ پس باید برای این انسانها که خیلی هاشون به میانسالی رسیدن و هیچ آرزویی جز این که گوشه امنی پیدا کنن و بتونن زندگی کنن ندارن. وقتمون تموم شد، میدونم تموم میکنم کلامم. پس آمریکا حمایت نمیکنه، در عراق هم گفتن حمایت نیست، بلکه تلاش برای ایجاد یه راه حل برای این معضل به جا مانده از زمان صدام است.
در این زمینه صحبتی شما اگه دارید در بخش دوم ادامه خواهیم داد، وگرنه آیا صحبتی دارید آقای نوری‌زاده؟ یعنی حرفتون نمی تمام؟
این مسئله تموم شد، بپردازیم به
مسئله دیگه. حتما. خب لحظات دیگه من آقای سازگارا، آقای نوری‌زاده و شما عزیزان در این ساعت از نیمه شب به اتاق خبر صدای آمریکا میریم، خلاصه مهمترین خبرهای جهان.
درود به بینندگان گرامی، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران فهرستی از اسامی 114 نوجوان را که در جمهوری اسلامی در انتظار اعدام به سر می‌برند منتشر کرده است. پرزیدنت جورج بوش از کنگره ایالات متحده خواست ممنوعیت حفاری چاه‌های نفت در آمریکا در 3 دهه گذشته را لغو کند. پارلمان اروپا مقررات تازه و شدیدتری را در مورد بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی تصویب کرد. این مقررات از سال 2010 اجرا خواهد شد. نیروهای نظامی افغان و ناتو در جنوب افغانستان دست به حمله گسترده‌ای علیه شبه نظامیان طالبان زدند. در این حمله دست کم 35 شورشی طالبان کشته شدند. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق انعطاف پذیری آمریکا را در موافقتنامه امنیتی ستود. رهبران سیاسی، روزنامه‌نگاران و دیگران در مراسم خاکسپاری تیم راست، روزنامه‌نگار نامدار آمریکایی که روز جمعه گذشته در اثر سکته قلبی درگذشت شرکت کردند. گروهی از طرفداران حزب الله لبنان به سوی خودرو حامل نماینده آمریکا که از جنوب لبنان بازدید می‌کرد، سنگ پرتاب کردند. با سپاس از توجهتان.
شماییم در نخستین ساعت پنج شنبه تهران. آقای سازگار، یه زمان در تهران شعار میدادن فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن، نیست؟
بله،
به مسئولان جمهوری اسلامی. حالا
هم گفتن بوسنی و فلسطین و کابل پیشکش تهران رو دریابیم.
بله، تهران رو دریابیم واقعا.
بله،
خاموشی های برق قرار افزایش پیدا کنه. برای خاموشی برق برنامه ریزی شده، اونم در واقع یا قرار بشه و اعلام بشه.
بله، جدولش
درسته که دو روز بعد از اینکه آقای احمدی نژاد گفتن جزئیات طرح شکوفایی اقتصادی رو ما اعلام کنیم.
بله، ببینید، برق از اون اشتباهات مسلم دولت آقای احمدی نژاده. برای اینکه من اگه مختصر بخوام بگم، الان تولید کشور در حدود 37,000 مگاواته تقریبا، یعنی ظرفیت نیروگاهی ما، در حالی که کشور دورور 39,000 تا 40,000 مگاوات برق در تابستون احتیاج داره. اگر یه خوده بخوام بریم گذشته، انقلاب که پیروز شد شاید 11,000 مگاوات تقریبا برق نصب شده داشتیم که 8,500 مگاوات بهره برداری شد با جمعیت اون روز که کسری هم داشت. در دولت آقای موسوی 4,000 مگاوات برق نصب شد. در دولت آقای رفسنجانی 7,000 مگاوات به شبکه اضافه شد. در دولت آقای خاتمی 17,000 مگاوات اضافه شد و الان ما 37,000 مگاوات برق داریم. طبق برنامه 5 ساله کشور باید ما در 4 سال اول دولت آقای احمدی نژاد میرسیدیم به 47,000 مگاوات، یعنی 10,000 مگاوات برق بعد نصب میشد. اما دولت ایشون دریغ از 1 مگاوات برق که به شبکه اضافه بکنه. چرا؟ به دو دلیل. یکی اینکه آقای خامنه‌ای راهنمودی که به دولت داد این بود که کارهای زیربنایی زیاد شده، بنابراین بریم سراغ نیازهای روزمره مردم، یک خط غلط. دوم اینکه آقای احمدی نژاد پروژه های نیمه کاره دولت رو یا پروژه های دولت رو خیلی ها رو متوقف کرد، پولا رو صرف واردات کالاهای مصرفی کردن و از این قبیل کار. در نتیجه رشد، چون همینجوری که جمعیت اضافه میشه، صنعت نصب میشه، کار تولید میشه، مصرف برق هم میره بالا. در نتیجه الان تولید برق از نیاز مردم عقبه. اون وقت این حرفی هم که میزنن که به دلیل مسئله برق آبی و کمبود آب پشت سدها، به دلیل خشکسالی در واقع میخوان فرافکنی بکنن، بندازن گردن آسمون که چون آب نیامده برق کمه، درست نیست. برای اینکه کل ظرفیت برق آبی ما 5 تا سد بزرگ ما داریم، در بهترین شرایطش به چند هزار مگاوات نمیرسه و اساساً این مشکل اصلی برق نیست. مشکل اصلی برق یکی قصور دولته در ساخت نیروگاه جدید و عدم نصب نیروگاه جدید، و دوم اینکه همین نیروگاه های موجود، همین 37000 مگاوات موجود هم به دلیل تحریم هایی که در دنیا صورت گرفته، مشکلات لوازم یدکی، تعمیرات، به روز کردن و سرپا نگه داشتن داره، بی لیاقتی وزارت نیرو به نظر من، که سر خلاصه سیاه تابستون، سر گرمای تابستون الان مواجه با این است که یک سری نیروگاه ها از مدار بیرونه و نمیتونه به تعمیر و نگهداری برسه و به مصرف بالای مردم در تابستون برسه. نتیجه این است که شما در شبکه برکم داره چی کار میکنن؟ شروع میکنن به خاموشی دادن با جدول، و اتفاقی که حالا وزارت نیرو میخواد بکنه اینست که به سلامتی از اول تیر ماه بیاد جدول خاموشی برق رو به دست مردم بدهد و بگوید که از این به بعد روزی 2 ساعت 3 ساعت طبق این جدول در این مناطق خاموشی خواهیم داشت، که به نظر من اگر گرمای هوا آنچنانی که تا الان اومده ادامه پیدا کنه و گرمتر هم بشه در تیر و مرداد و مشکل به روز نگه داشتن و بی‌لیاقتی های وزارت نیرو ادامه پیدا کنه، احتمالاً ساعات خاموشی افزایش هم پیدا خواهد کرد.
یعنی یک جدولی است که از مردم برق میپرونه.
بله. و به شما عرض میکنم یه موقع ما حساب کرده بودیم زمان جنگ در صنعت کشور، حالا عددش خیلی یادم نیست، ولی هر یک ساعت خاموشی برق در سطح کشور و به خصوص شهر تهران که بسیاری از صنایع و خدمات کشور در تهران متمرکزه، میلیارد ها میلیارد تومان برای کشور هزینه ایجاد میکنه و خسارت میزنه به کشور، برای اینکه چرخ اقتصاد میخواد.
ظریفی میگفت در یه همچی شرایطی بهتره آقای هادی خاموشی، اگه اسمشون درست میگم،
محسن خاموشی،
وزیر برق میشدن یا وزیر نیرو، نقل قول است. آقای نوری‌زاده، قبل از اینکه خاموشی های تهران گسترده بشه و بیشتر بشه و شاید هم شهرستان های دیگه، افشاگری هایی که آقای عباس پالیزدار کرده، بدون اینکه ما تایید یا تکذیب کنیم، نقل میکنیم، حتما همه بینندگان در جریان هستن، پیامدهای همچنان مثل اینکه داره، از جمله 11 نفر از همکاران یا کسانی که با ایشون در ارتباط بودن بازداشت کردن، همونطور که بعض وقتا وکیلای به اصطلاح شاکی ها بازداشت شدن، این هم ظاهرن پروندن داره یه همچین سرانجام پیدا میکنه یا خیر؟
جناب چالنگی، من با عرض پوزش دو نکته است باید بهش اشاره کنم بعد بیام. یکی، در بخش قبلی برنامه وقتی صحبت از اقدامات جدیدتر یا فشارهای بیشتر بر جمهوری اسلامی آمد، من به یاد دو نکته افتادم. یکی این که آقای بلوسکونی نخست وزیر ایتالیا اشاره کرد ای کاش سخنانی که پرزیدنت بوش در رابطه با اقداماتی که قرار است علیه ایران اتخاذ بشه نمی شنیدم. پس معلومه آنقدر ابعاد این سخنان سنگین بوده که آقای بلسکونی این سخنان. نکته دوم، وقتی پرزیدنت بوش به لندن آمد، تمام مفسرهای جمهوری اسلامی و روزنامه هاشون صحبت از این که بوش شکست خورد و اروپا باش همراهی نمی کنه. آقای گوردون بران خیر مقدم به آقای بوش رو با اقداماتی در رابطه با بانک ملی و صنایع نفت ایران خوش آمد گفت. یادتون باشه بزرگترین مرکز خرید تجهیزات برای صنعت نفت ایران شرکت کالا در لندن است، شماره 4 ویکتوریا استریت، و این شرکت کالا در تمام دوران جنگ، بعد از جنگ، علاوه بر تأمین نیازهای صنایع نفت، اصلا هم می‌خرید، چیزهای دیگه هم می‌خرید. وقتی دولت بریتانیا در رو ببنده، یعنی کالا دیگر نمیتواند حتی این اندک وسایلی رو که میخره بخره. این یه نکته بود که اشاره کردم. در مورد
دو نکته بود آقای نوری‌زاده، نگید
نه، دو نکته، این یکیش بود،
فروشی نکنید،
نکته بعدی
نه
در مورد برق، همونطور که دکتر سازگارا گفت راجب میزان تولید برق کشور